موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
این اولین پیغام از مجموعه مختصری است که به آموزه درباره خدا اختصاص داره. آیا خدا وجود داره؟ خدا کیست؟ خدا به چه میماند؟ معمولاً در موعظه ها کتاب مقدس رو کتاب به کتاب مطالعه و بررسی میکنیم. ولی در این بررسی مختصر این بار الهیات رو مطالعه میکنیم. پس کتاب مقدس رو جلوی دست داشته باشید تا با هم به آیات مختلف که در این بررسی مد نظره نگاه بکنیم. آقای ویل دورانت، تاریخ نویس امریکایی، چنین گفته: بزرگترین پرسش زمان ما این نیست که جهانبینی کمونیست بهتره یا فردگرایی، قاره اروپا بهتره یا آمریکا، شرق بهتره یا غرب. بزرگترین پرسش زمان ما این است که آیا انسان میتونه بدون خدا زندگی بکنه؟ بله، من هم با گفته ایشون موافقم. به اعتقاد من بزرگترین مسئله دنیا وجود داشتن خداست. البته که بر مبنای کتاب مقدس این یک امر مسلمه که خدا وجود داره. ما ایمانداران به خدا ایمان داریم. ایمان به خدا قلب تپنده ایمان ماست. کتاب مقدس در مزمور 90 در توصیف خدا میگوید: قبل از آن که کوها به وجود آید و زمین و رب مسکون را بیافرینی، از ازل تا به ابد تو خدا هستی. این آیه یک آموزه مهم درباره خداست. این آیه اعلام میکنه خدا تنها خدای عالم است. تو خدا هستی. این آیه به ما میگوید خدا خدای ازلی و ابدی است. از ازل تا به ابد تو خدا هستی. این آیه به ما میگه خدا خدای خالقه. قبل از آن که کوها به وجود آید و زمین و رب مسکون را بیافرینی. اینها بیانیه قاطع و محکم درباره خداست. خدای عالم هستی تنها خدای حقیقی است. خدا خدای ازلی و ابدی است. خدا خدای خالق است. میدونیم که مزمور 90 رو موسی نوشته. در این مزمور او کیستی خدا رو با ضعف و سستی انسان مقایسه میکنه. برای نمونه در آیه 10 موسی میگوید عمر آدمیزاد 70 ساله و اگه خیلی زیاد عمر بکنه به 80 سال میرسه. ولی حتی پس از 80 سال عمر همه قوت و زحمت و مهنت و اندوه او به زودی تموم میشه، یا به قول کلام اندیشمند موسی پرواز میکنیم. موسی ضعف و زوال انسان و گناهکار بودن او رو نشون میده و در نقطه مقابل ازلی و ابدی بودن خدا رو نشون میده که میتونیم به او پناه ببریم و در او امنیت داشته باشیم. برای نمونه موسی در آیه 1 میگوید ای خداوند مسکن ما تو بوده ای در جمیع نسل ها. بله ای خداوند پناه همیشگی ما تو هستی. بیکفایتی و ضعف و زوال ما همیشه جلوی چشم ماست. اما همیشه این رو میدونیم که تنها قوت ما خودت هستی و قوت تو قوت ماست. بله، خدای عالم هستی تنها خدای ازلی و ابدی است. خدای خالق است. قوت قومشه. در واقع خدا چنین خدایی است. در شروع این مطالعه اولین موردی که به ذهن میاد اینه که عده‌ای میگن این مسیحیان هستند که این خدا رو اختراع کردند. این عده میگن در واقع در این دنیا هر آدمی که به دین و مذهب اعتقاد داره اون دین و مذهب رو واقعی و راستین میدونه و یا اینکه کورکورانه پیرو مذهب نیاکانشه که نسل به نسل به اون دین و مذهب اعتقاد داشتن، در حالی که واقعیت اینه که اصلا خدایی وجود نداره. از این رو ما اولین پرسشی که مطرح میکنیم اینه که آیا خدا وجود داره یا نه؟ آیا خدایی که کتاب مقدس ادعا میکنه وجود داره؟ آیا واقعا وجود داره؟ آقای زیگموند فروید که البته معمولا از اون نقل قول نمی کنم چنین گفته خدا مخلوق انسان است. بسیار خوب، این حرف آقای فروید دقیقاً برعکس کتاب مقدسه که می فرماید خدا انسان رو آفرید. می دونید که فروید روانشناس اهل اتریشه که با بنیان گذاشتن دانش روانکاوی نام خودش رو سر زبون ها انداخت. او در کتابش به نام آینده یک پندار چنین میگه انسان بسیار محتاج امنیت و ایمنی است. چون ترس و هراس به شدت در وجود انسان نفوذ کرده و ریشه گرفته، چون انسان در دنیای زندگی میکنه که خطر از هر طرف او رو تهدید میکنه، چون انسان بر اوضاع و شرایط خیش کمترین کنترلی نداره، انسان خدا رو اختراع کرد تا به وقت نیاز به داد او برسه. آقای فروید در همین کتاب آینده یک پندار ادعا میکنه که انسان به سه دلیل خدا رو اختراع کرد. دلیل اول اینه که انسان از بیرحمی طبیعت و قابل پیشبینی نبودن طبیعت میترسه و از اینکه طبیعت یک شخص نیست که با او طرف بشه هراس داره. به عبارتی بیماری و قحطی و فاجعه از راه میرسه و آدمیزاد میدونه دفاعی در مقابل هیچ یک از اینها نداره. از این رو فرض بر این قرار میده که کسی در یک جایی وجود داره که میتونه او رو نجات بده. تصور بکنید یه نفر در یک جزیره آتشفشانی و دور افتاده که راه به جایی نداره زندگی میکنه. او در سرپناه یا کومه‌ای که اون رو با مصالح بومی جزیره برای خودش ساخته نشسته و سرگرم هر کاری است که باید در چهار دیواری کومه انجام بده. قطعاً زمین رو جارو نمی‌کنه، اما به هر حال خودش رو سرگرم می‌کنه. ناگهان یه صدای مهیب می‌شنوه و همزمان زمینم کمی تکون می‌خوره. اونجا یه جزیره آتشفشانیه و هر چند وقت یک بار از این اتفاقا می‌افته. این آقا هر کاری که باید بکنه انجام میده. برای محکم کاری پایه‌های کومه رو محکم می‌کنه که مطمئن بشه همه چیز سر جای خودشه. او خیالش جمع میشه که بچه ها امن و امان هستن و همزمان همسرش هم دلداری میده. اما ناگهان لرزه ها شدیدتر میشن. او از کومه خارج میشه و دوردست رو نگاه میکنه و گدازه ها رو میبینه که از آتش فشان فوران کردن. همون لحظه متوجه میشه دیگه نه محکم کردن پایهای خونه فایده داره و نه دلداری بچه ها. به معنی که گدازه ها سرازیر بشن دیگه راه گریز وجود نداره. اما یک راه باقی است. در این زمانه که این آقا بیدرنگ به فکر یه قدرت متعال یا یک ابر انسان میفته. به فکر یه چیزی که او رو با یه قلاب از روی زمین بلند بکنه و به یک جای امن ببره. در این شرایط که به گفته آقای فروید انسان خدا رو اختراع میکنه. اما دومین دلیل که فروید ادعا میکنه چرا انسان خدا رو اختراع میکنه اینه که آدمیزاد از ارتباط با هم نوع خودش حراس داره، چون انسان معمولاً احساس میکنه دیگران در حق او ناجوان مردی میکنند و از پشت به او خنجر میزنند. برای همین آدمیزاد همیشه میخواد یه نفر رو داشته باشه که در مسابقه زندگی نقش داور رو داشته باشه. او خدای رو میخواد که وسط مسابقه زندگی از کائنات سوت خودش رو به صدا در بیاره، بازی رو متوقف بکنه و به هر کسی هر چه لایقشه بده و حق کسی رو که به کسی بدی کرده کف دستش بگذاره. انسان دنبال خدایی است که همه چیز رو درست بکنه. حتی اگر خودتون نتونستید در مسیر زندگی کارها رو درست بکنید. حالا به سومین دلیل فروید میرسیم که چرا انسان خدا رو اختراع کرد. از نظر فروید انسان به این دلیل خدا رو اختراع کرد که از مرگ و نیستی میترسه. برای همین انسان میخواد یک پدر آسمانی داشته باشه، یک فرد شاد و خوشحال در یک گوشه کائنات که سرانجام او رو به یک منزلگاه دلپذیر میبره. چون آدمیزاد نمیتونه واقعیت نیست و نابود شدن خودش رو تحمل بکنه، برای خودش یه بهشت میآفرینه. بسیار خوب، این نظر آقای فروید درباره خداست. از نظر او خدا وجود نداره و خدا ساخته و پرداخته تخیل انسانه. البته فروید هرچه گفت و هرچه ادعا کرد اصلا نتونست اون رو ثابت بکنه. همه این عقاید فقط زایده ذهن فاسد او بودن. همونطور که همه حرفا و نظریه‌های دیگه فروید زایده ذهن فاسد او هستند. آقای فروید اصلا نتونست از اون چه ادعا میکرد دفاع بکنه. هیچ یک از گفته ها و نظریه های او قابل دفاع نیستن. با این حال هزاران نفر طرز فکر او و حرفای او رو باور میکنن. حالا به این نکته توجه بکنیم که این دیدگاه فروید که معتقد خدا ساخته و پرداخته انسانه، از دین و مذهب یک پدیده ساده لوح و از همه جا بیخبر می سازه. منظورم اینه که اگه مذاهب رو بررسی بکنید متوجه می شید در این مذاهب وقتی انسان خدای رو برای خودش اختراع می کنه خیلی کم پیش میاد یک خدای رهاننده و کمک حال باشه. خدای مذاهب معمولاً یک خدای ستمگره که انسان مدام باید از او دلجویی بکنه تا کمتر به انسان ستم روا بداره. آیا تا به حال به این موضوع توجه کردید؟ با این حساب من با فروید موافق نیستم که معتقد خدا مخلوق انسانه. خیر، برعکس، من اعتقاد دارم انسان اصلا دنبال این نیست که خدایی رو برای خودش اختراع بکنه. در واقع اگه به اختیار انسان بود، آدمیزاد ترجیح میداد خدا وجود نداشته باشه. انسان ترجیح میداد خدا رو حذف بکنه. اگه تاریخ رو مطالعه بکنید، متوجه میشید انسان، چه اون کسی که به فلسفه اعتقاد داره و چه انسان باورمند به مکتب عملگرایی، در کل بدون خدا زندگی میکنه. انسان هر کاری از دستش برمیاد انجام میده تا خدا رو حذف بکنه. آدمیزاد حتی تا جایی پیش میره که یک الهیات درست بکنه و ادعا میکنه خدا مرده است. در این میان حتی کسانی هم که نمیتونن از نظر فلسفی با این دیدگاه کنار بیان که خدا وجود نداره، باز هم به شکل زندگی میکنن که انگار اصلا خدایی وجود نداره. نمونه اون باغ عدنه. پس به باغ عدن برگردیم. در باغ عدن با وجودی که آدم و حوا با خدا راه میرفتند و با خدا گفتگو میکردند، اما اونها گناه کردند و در گناه سقوط کردند. پس از اون که آدم و حوا گناه کردند و سقوط کردند، بیدرنگ چه کار کردند؟ بیدرنگ خودشون رو از چه کسی پنهان کردند؟ اونها خودشون رو از خدا پنهان کردند و آرزو کردند ای کاش خدا وجود نمی داشت. این آرزوی وجود نداشتن خدا آرزوی همیشگی انسانها در طول تاریخ بوده. در واقع رساله رومیان فصل 1 به ما میگوید خدا وجود داره و انسانها در دل خودشون میدونند خدا وجود داره. آیه 21، هرچند خدا را شناختند. اما آیه 28 میگوید روا نداشتند که خدا رو در دانش خود نگاه دارند. پس خدا مخلوق انسان نیست. در واقع آرزوی انسان اینه که ای کاش خدا وجود نمی داشت. بنابراین حرف فروید از اساس و بنیان غلطه. انسان خدا رو اختراع نکرد. این رو هم اضافه بکنیم که هر کجا انسان یک خدای کاذب اختراع کرده، در همه مذاهب کاذب، هر زمان انسان خدای کاذب اختراع کرده، این خدای کاذب خدایی نبوده که مراقب و نگهدار بندگانش باشه. در اصل انسان از خدای کاذبی که خودش اون رو اختراع کرده وحشت داره. آیا به نظرتون اون زن هندی که کودکش رو داخل رودخانه گنگ پرت میکنه، خدای ساختگی خودش رو یک منجی بزرگ میدونه؟ یک داور عادل؟ یه نفر که او رو از مشکلاتش نجات میده؟ خیر. اون خدای کاذب برای اون زن یک موجود ظالم و دیوصفت و غولپیکر و ترسناکه که باید مدام از او دلجویی بشه که مبادا دغدغه‌دلی خودش رو سر بندگانش خالی بکنه. پس اگه انسان خدا رو اختراع هم کرده باشه، قطعاً یک خدای درست حسابی اختراع نکرده. واقعیت اینه که چنین خدایان کاذب که دست پرورده مذاهب کاذب می باشند، کپی برابر اصل دیوها و ارواح پلید هستند که در مذاهب دنیا جولان می دن. بنابراین انسان آرزو نداره خدا وجود داشته باشه. اگه دست انسان بود، آرزو داشت خدا اصلا وجود نداشته باشه. اما سند و مدرک فراوون است که گواهی میده خدا وجود داره. به نظرم نمیتونید همه شواهد رو نادیده بگیرید، و فرض رو بر این قرار بدید که خدا وجود نداره. سپس نظریه صادر بکنید که خدا ساخته ذهن انسانه. در این صورت اگه میخواهید بر این نظریه ساختگی خودتون پافشاری بکنید، باید یک سری حقایق بدیهی و مسلم رو انکار بکنید و اونها رو نادیده بگیرید. الهیدان‌ها دلایلی رو که نشون میدند خدا وجود داره و ما ایمانداران اونها رو باور داریم به روش‌های مختلفی دسته‌بندی کردند. اونها با دلایل زیادی نشون میدند چرا به خدا ایمان داریم. الهیدان‌ها شاید نتونند وجود خدا رو ثابت بکنند، ولی قطعاً میتونن به ما نشون بدن برای باور داشتن خدا بیشتر از باور نداشتن او دلیل وجود داره. ما ایمانداران به یک معجزه بزرگ ایمان داریم که خود خدا میباشه. وقتی به خدا ایمان داریم همه چیز معنی میده. اما کسی که به خدا ایمان نداره و وجود خدا رو انکار میکنه، برای همه چیز چشم او دنبال یک معجزه است. کسانی که وجود خدا را باور ندارند ادعا می کنند برای باور داشتن به خدا یه دنیا ایمان لازمه. اونها این رو میگن در حالی که برای ایمان داشتن به خدا یک دنیا گواه وجود داره. برای نمونه الهیدان‌ها به یک برهان الهیاتی معتقدند که ریشه اون به واژه یونانی تلیوس برمیگرده که به این معناست تکمیل، نتیجه، پایان، تمام. یعنی ما به حقیقتی نظر داریم که کامل شده، تموم شده، انجام شده. استدلال ما اینه که اگه یک طراحی میبینید، این طراحی باید یک طراح داشته باشه. شما به قول معروف دل و روده ساعت مچی خودتون رو بیرون بریزید و قطعه های اون رو در جیبتون بگذارید و ساعت ها منتظر بمونید. آیا انتظار دارید صدای تیک تاک ساعت به گوشتون برسه؟ شما میدونید اگه قرار وسیله کار بکنه یه نفر باید اون رو به کار بندازه. شما یک پیانو میبینید، اما فرضتون بر این نیست که یک فیل رفته و زیر یه درخت نشسته، یه نفرم روی شاخهای درخت نشسته و چنگ مینوازه. بعد ناگهان آج فیل و چوب درخت و ریسمان چنگ همه با هم سر هم میشن و به یک پیانو تبدیل میشن. این یک طرز فکر موزک و بی‌معنی است. هر طرحی یک طراح داره. اما دومین برهان برای اثبات وجود خدا برهان هستی نام داره. این اصطلاح به واژه یونانی اونتوس برمیگرده که به فعل اسنادی بودن اشاره داره. یعنی بودن خدا، هستی خدا. این واقعیت که انسان میتونه به خدا و صفتهای خدا که به راستی کیستی او رو به ما نشون میدن فکر بکنه، ثابت میکنه خدا وجود داره. سومین برهان برای اثبات وجود خدا به زیبایی شناسی برمیگرده. مردم معتقدن چون در دنیا زیبایی وجود داره، چون حقیقت وجود داره، پس یه جایی در این عالم هستی باید یک معیار برای زیبایی و حقیقت وجود داشته باشه. برهان دیگه برهان اختیار نام داره. چون انسان در زندگی 1001 انتخاب و گزینه پیش رو داره، چون انسان برای انتخاب اون گزینه ها اختیار داره، چون انسان این توانایی رو داره که شخصاً اراده و انتخاب بکنه، پس یک اراده بیکران باید وجود داشته باشه و این دنیا در واقع حاصل همون اراده بیکرانه. سپس به برهان اخلاق میرسیم. این واقعیت که میدونیم در دنیا درست و غلط وجود داره نشون میده یک معیار مطلق در دنیا وجود داره. یه آقای امروز به من گفت دوستی دارم که معتقد در دنیا درست و غلط وجود نداره. دوستم میگه اصلا چیز به نام درست و غلط وجود نداره. حالا به این دوستم چی بگم؟ جواب من این بود. از این دوست بپرسید آیا کار درستیه که یه مسلسل دستش بگیره و بره داخل یه مدرسه و بچه های کوچولو رو که در حیات مدرسه بازی میکنن قطع عام بکنه؟ از او بپرسید این کار درسته یا غلط؟ پس یک نفر باید خیلی ابله باشه که درست و غلط رو تشخیص نده. بنابراین اگه درست و غلط وجود داره، حتما یک معیار مطلق برای درست و غلط وجود داره. و اگر این معیار مطلق وجود داره، چه بهتر که ما هم بنابر این معیار تصمیم بگیریم که چه چیزی درسته و چه چیزی غلط. این یعنی برهان اخلاق. بعد میرسیم به برهان کیهانشناسی. در این برهان موضوع علت و معلول مطرحه. به هر حال در این عالم بیشتر از دو دیدگاه وجود نداره. یه دیدگاه اینه که خدا وجود داره و در این صورت همه چیز معنی داره. دیدگاه دیگه اینه که خدا وجود نداره و اینجاست که به مشکل برمیخوریم. برای مثال طرز فکر کسانی که معتقدند خدا وجود نداره مثل این معادله ریاضی است که هیچ کس ضرب در هیچ چیز مساوی است با همه چیز. اما باور چنین منطقی کمی سخته. شما به عالم هستی نگاه میکنید، سپس میگید هیچ کس ضرب در هیچ چیز مساوی است با همه چیز. اما مگه امکان داره؟ حالا احتمال دیگه اینه که بگیم یه نفر ضرب در چیزی وجود اومده از نیستی مساوی است با همه چیز. این یک احتمال معنی داره. پس میبینید که کیهانشناسی برهانی است که به علت و معلول میپردازه. در زبان یونانی کازموز به معنی دنیا و عالم هستی است، یعنی همان معلول. ما به این دنیا و عالم هستی نگاه میکنیم و میگیم بله یه نفر این دنیا رو آفرید. وقتی جهان و عالم هستی رو تعریف میکنیم و اون رو توضیح میدیم، درباره اون کسی که جهان رو آفرید اطلاعات بیشتری فرا میگیریم. در این مورد مثال میزنم. در علم فیزیک این حرکت دائمی و همیشگی که در طبیعت وجود داره باید یک علت قدرتمند داشته باشه. پیچیدگی‌های عالم هستی باید یک علت همه چیزدان داشته باشه. هوش و آگاهی آدمیزاد باید یک علت داشته باشه که اون علت خودش یک شخص باشه. احساسات باید یک علت عاطفی داشته باشه. علت اراده و اختیار انسان باید خودش صاحب اراده و اختیار باشه. علت ارزش‌های اخلاقی باید خودش پایبند به اصول اخلاقی باشه. علت ارزش‌های معنوی باید خودش معنوی باشه. علت زیبایی باید خودش زیبا و خوش‌سلیقه باشه. علت راستی و عدالت باید خودش قدوس باشه. علت درستی و انصاف باید خودش درست و با انصاف باشه. علت محبت باید خودش با محبت باشه. علت حیات باید خودش حیات باشه. پس فقط کافی است به اون چه در دنیا وجود داره نگاه بکنید و با دقت هم نگاه بکنید تا ببینید که باید خدا وجود داشته باشه. خدای بی نهایت، خدای ازلی، خدای ابدی، خدای قادر مطلق، خدای حاضر مطلق، خدای دانای مطلق، خدایی که شخصه، خدایی که احساس و عاطفه و اختیار و اراده داره، خدایی که پایبند به اخلاق و روحانی مداره، خدایی که زیبا و خوش سلیقه است و قدوس و عادل و با انصاف و با محبت و خدای زنده است. همه صفات‌های خدا رو در دنیا می‌بینید. سپس کتاب مقدس رو می‌خونید و کتاب مقدس ذره ذره اون چه که الان درباره اون صحبت کردیم اثبات می‌کنه. بله، خدا وجود داره. حالا شما میگید با این حساب یه نفر باید خیلی جاهل و بیفهم باشه که به وجود خدا ایمان نداشته باشه. بسیار خوب، کتاب مقدس در مزمور 14 و آیه 1 و مزمور 53 آیه 1 به روشنی میگه احمق در دل خود میگوید که خدایی نیست. بله، این حرف آدم احمقه. حالا لازم این رو بگم که من باور دارم خدا وجود داره، چون برای وجود همه چیز توضیح دیگری جز این ندارم که بگم خدا وجود داره. علاوه بر این باور دارم خدا وجود داره، چون خیلی زیاد به خدا محتاجم. یه نفر که به وجود خدا اعتقاد نداشت، یک بار که در تنگنای شدید قرار میگیره از خدا کمک میخواد. یه نفر به او میگه آیا میفهمی چه کار میکنی؟ از خدا کمک میخوای؟ اون شخص در جواب میگه اگرم خدا وجود نداره، ولی حتما باید برای چنین مواقعی وجود داشته باشه. بسیار خوب، گویا همه ما چنین حسی داریم که ته دلمون میگیم اگر هم خدا وجود نداره، ولی حتما باید برای چنین مواقعی وجود داشته باشه. بله، وقتی همه چیز به هم میریزه و زندگی آشفته بازار میشه این رو میگیم. یکی از دلایل قانع کننده‌ای که منو متقاعد میکنه خدا وجود داره اینه که از این که میدونم خدا وجود داره سر شوق میام. من به زندگی کسانی که منکر وجود خدا هستن نگاه میکنم که چطور زندگی کردن. اگه تاریخ رو مطالعه بکنید و زندگی فیلسوفان معروفی رو بخونید که به وجود خدا اعتقاد نداشتن و سیر زندگی اونها رو تا پایان عمرشون مطالعه بکنید، در این مطالعه بسیار جالب متوجه میشید اونها دلگیرترین، بی امیدترین و ترسانترین آدم ها بودن. از نمونه این آدم ها یه مثال میزنم. آقای ولتر، فیلسوف فرانسوی، در پایان عمرش میگه اگر همین چند مرد حکیم و فرزانه و خردمند رو حذف بکنید، تنها چیزی که از توده مردم باقی میمونه یک جمعیت انبوه مجرمان و تبهکاران بدبخته. این کره زمین فقط حاوی توده های جنازه هاست. تن و بدنم میلرزه که مجبورم یک بار دیگه از وجود اینها شکایت بکنم. وقتی به این تصویر هولناک چشم میندازم آرزو میکنم ای کاش هرگز به دنیا نیامده بودم. این هم یه جمله از آقای رنان، فیلسوف فرانسوی. ما در خیال بوی خوش یک گلدان خالی زندگی می‌کنیم. اچ جی ویلز، یکی دیگه از آدمای خدا ناباور، گفته هیچ رای وجود نداره. نه این طرف، نه اون طرف، نه هیچ طرف. همه چیز تمومه. رابرت اینگرسول، سیاستمدار و سخنران امریکایی، میگه زندگی یک پرده باریکه میان قله‌های بیروح و بی‌حاصل دو ابدیت. ما تقلای بیهوده می‌کنیم که بخواهیم فراسوی این ارتفاعات رو بنگریم. فریاد می‌زنیم و تنها صدایی که به گوشمون میرسه بازتاب ناله و شیون خودمونه. مارک توین، نویسنده آمریکایی، گفته هزاران نفر زاده میشن و برای لقمه نان زحمت میکشند و عرق میرزند و تقلا میکنند. اونها با هم کلنجار میرن و به هم پرخاش میکنند و با هم میجنگند. این هزاران نفر حاضرند برای ذره ترفیع و ترقی از روی همدیگه رد شوند. کم کم سالخوردگی از راه میرسه و پیر و نحیف و رنجور میشن. شرمساری و خاری و زبونی غرور و تکبر اونها رو کم میکنه. عزیزانشون از اونها دور میشن و از شور و شادی زندگی چیزی نمیمونه جز غم و اندوهی که آه از نهادشون بلند میکنه. سال به سال درد و رنج و فکر و خیال و مصیبت و بدبختی بیشتر از قبل بر دوش اونها سنگینی میکنه. سرانجام زمانی میرسه که دیگه خبری از بلند پروازی نیست. سرانجام مرگ غرور و تکبر از راه میرسه و اونها آرزویی جز رها شدن از این وضعیت ندارن. عاقبت مرگ، این تنها هدیه بی زهر که دنیا پیشکش اونا میکنه، از راه میرسه. آنگاه ایشان از دنیای ناپدید میشن که هیچ نتیجه‌ای از اون نگرفتند، هیچ دستاوردی نداشتند. اونها از دنیای رخت میبندند که در اون یک گزینه اشتباه بودن، یک غفلت بودن، یک حماقت بودند. آنها از دنیا می روند بیان که نشونه ای از خود جای بگذارند. گویی اصلا وجود نداشتند. آنها از دنیایی می رند که دیگران یک روز برای ایشان به سوگ می نشینند و روز بعد تا ابد به فراموشی سپرده می شند. سپس جمعیت دیگری جای آنها را می گیرند و اون جمعیت تازه همون کارهای پیشینیان رو تکرار میکنن. اونها نیز در همون جاده بی فایده قدم میگذارن و مثل در گذشتگان از صفحه روزگار ناپدید میشن تا برای جمعیت تازه جا باز کنن. میلیون ها میلیون نفر، هزاران هزار نفر در همون جاده بی آب و علف قدم میگذارن و همون بیابون رو طی میکنن و به همون دستاوردی میرسن که هزاران نفر قبل از اونها به اون رسیدند. دستاوردی که هیچ هست و بس. این پایان گفته مارک توین بود. و حالا به این نقل قول از آقای برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی، توجه بکنید. انسان محصول علتهایی است که هیچ گونه پیشبینی نداره از پایانی که در پی اون میکوشه. خواستگاه او، رشد و پیشرفت او، امیدها و ترسای او، علاقه ها و باورهای او چیزی نیست جز حاصل همنشینی تصادفی اتم ها. هیچ عمل آتشین و هیچ دلاوری و قهرمانی و هیچ تفکر عمیق و احساس پرشور نمیتونه حافظ و نگهدار زندگی یه نفر باشه زمانی که در قبر نهاده میشه. همه زحمت ها در طی اعصار و دوران ها، همه سرسپردگی ها، همه الهام هایی که آدمی از دیگران میگیره، همه درخشندگی نبوغ بشر که مثل آفتاب نیمروز میدرخشند، تقدیرشون اینه که در مرگ دامنه‌دار منظومه شمسی نیست و نابود شوند و کل معبد دستاورد انسان بی چون و چرا زیر آوار خرابه های دنیا دفن شه. همه اینها اگر هم واقعیت های قطعی نباشند، ولی اونقدر به واقعیت نزدیکند که هر مکتب فلسفی که اونها را قبول نکنه نمیتونه به پابرجا موندن خیش امیدوار باشه. این پایان گفتای آقای راسل بود که زندگی رو این چنین دلگیر و ناخوشایند توصیف میکنه. اما واقعیت اینه که همه چیز گواهی میده خدا وجود داره. هر آدم درمونده و ناامید وقتی بدونه اگر خدا رو نشناسه عاقبتش مثل این فیلسوفان خواهد شد، حتما که به دنبال شناخت حقیقت میره. حالان که ثمره ایمان به خدا درخشانه. مزمور نویس میگوید چون در وادی سایه مرگ نیز راه بروم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. آقای تی بی لالیمور، مبشر آمریکایی در قرن بیستم، در آخرین روزهای عمرش چنین نوشت: ایمانم هیچگاه به این اندازه قوی نبوده، امیدم هیچگاه به این اندازه درخشان نبوده، ذهنم هیچگاه به این اندازه شفاف نبوده، دلم هیچگاه به این اندازه آرام نبوده، زندگیم هیچگاه به این اندازه پاک نبوده. همه رو دوست دارم، هیچ تنفری ندارم، محبتم برای عده‌ای به اندازه‌ای که روحم رو عرش اعلا میبره. همین امروز آمادم چشم از دنیا ببندم، اما آمادم 1000 سال عمر بکنم تا این کهن ماجرای عیسی و محبتش رو بارها بازگو بکنم. حالا دوستانم برام عزیزن، همنشینی با اونها برام دلپذیره، حالا بیشتر میتونم با رنج دیدگان همدردی بکنم. محبتم برای همه نابه، واقعیست، زیباست، والا و پسندیده است. محبتم جوونه میزنه، شکوفه میده و به او میرسه که همه برکت ها از خودش جاری میشه. محبتم واقعی تره، لطیف تره، شیرین تر از قبله. خوب میخوابم، خواب شیرین میبینم و شادمانم تا همیشه. این پایان کلام آقای لاریمور بود. بسیار خوب، شما را نمیدونم، اما من دلم میخواد با این روحیه از دنیا برم. قبلن هم گفتیم که ما در مسیحیت یک معجزه بزرگ رو قبول داریم که وجود خود خداست. وقتی خدا وجود داره همه چیز معنی داره. اما به این معجزه بزرگ ایمان نداشته باشید تا همه چیز بی‌معنی بشه. بله، خدا وجود داره. حالا به دومین موضوع میپردازیم. خدا کیست؟ بله، خدا وجود داره، اما این خدا کیست؟ ما به گوشه چشمی از اون اشاره کردیم. الان وقتشه اون رو بیشتر توضیح بدیم. خدا کیست؟ اول از همه این که او شخصه. خدا شخص است. خدا یک سلول الکتروشیمیایی شناور در کائنات نیست. آقای آینشتاین گفته بله، میدونیم یک نیروی کیهانی در کائنات وجود داره، ولی او یک نیروی ناشناخته است. خیر، آقای آینشتاین اشتباه فکر میکرد. ما باور داریم خدا شخصه. یکی از دلایلی که باور داریم خدا شخصه اینه که شخص بودن ما آدمیان باید از یک شخص منشأ بگیره. ما شخص هستیم و صاحب همه جنبه‌هایی هستیم که از ما یک شخصیت می‌سازه. پس همه ابعاد شخصیت ما باید از منبعی بیاد که خودش شخصه. کتاب مقدس به ما می‌گوید خدا شخص است. چون کتاب مقدس در توصیف خدا عنوانها و لقبهای متعلق به شخص رو به کار میبره. خدا با چنین نامهایی خوانده میشه. برای نمونه او پدر خوانده میشه. شبان خوانده میشه. دوست و مشاور و بسیاری عنوانهای دیگه خوانده میشه. هر لقب و عنوانی که برای خدا به کار میره او رو شخص معرفی میکنه. این هم ناگفته نمونه که در اشاره به خدا ضمیر شخصی استفاده میشه. در متن کتاب مقدس به زبان عبری و یونانی خدا همیشه با ضمیر شخصی او خطاب میشه، نه ضمیر این و آن. خدا شخصه چون خدا فکر میکنه، عمل میکنه، احساس داره، سخن میگه. خدا ارتباط برقرار میکنه. همه اینها خصوصیات یک شخص میباشن. همه شواهد کتاب مقدس گواهی میدن خدا شخصه. همه شواهد در خلقت و در شخصیت ما گواهی میدن ما آفریده چنین شخصی میباشیم. اما چگونه شخص بودن خدا رو تعریف میکنیم؟ با اشاره به سه مورد شخص خدا رو تعریف میکنیم. مورد اول اینه که خدا روح است. کتاب اعداد فصل 23 آیه 19 در عهد عتیق میگوید خدا انسان نیست. بله، خدا روح است. در انجیل یوحنا فصل 4 و آیه 24 عیسی مسیح می‌فرماید خدا روح است و هر کی او را پرستش کند می‌باید به روح و راستی بپرستد. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 24 و آیه 39 می‌فرماید روح گوشت و استخوان ندارد. خدا بدن نداره. حالا شما میگید ولی کتاب مقدس میگه چشمان خداوند در تمام جهان تردد میکنه. دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند. بازوی تو با قوت هست. بله درسته. ولی این یک صنعت ادبی است. به این معنا که ویژگی های مخصوص انسان رو به خدا نسبت بدیم. منظور اینه که خدا رو با اندام‌های بدن انسان توصیف بکنیم. انگار خدا انسانه. اما این کار چه دلیلی داره؟ چون اگر کتاب مقدس بگوید خدا با راشنیا در تمام جهان تردد می‌کنند. شما معنی اون رو درک نمی‌کنید. چون اصلا این جمله معنی نداره. اما وقتی میگید خدا میشنود، اندام گوش جلوی چش شما میاد چون با گوش آشنا هستید. برای همین خدا رو با اندامهای انسان تصور میکنید. خود کتاب مقدس این آرایه ادبی رو به کار میبره. اما حواستون باشه به بهانه استفاده از این صنعت ادبی خدا رو تبدیل به انسان نکنید، مثل شماری از بدعتها که این کار رو کردن، چون در این صورت به مشکلات فراوانی برمیخورید. برخی از آیات کتاب مقدس عنوان میکنند که بالهای خدا شما را میپوشونه. بسیار خوب، خدا پرنده نیست، همونطور که خدا انسان نیست. خدا روح است. حالا به رساله اول تیموتائوس فصل 1 آیه 17 نگاه بکنیم که خدا رو خدای نادیده مینامه. هیچ انسانی خدا رو نخواهد دید. هیچ انسانی هرگز خدا رو ندیده. برای اینکه خدا رو ببینید باید خدا باشید. خدا می فرماید انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند. هیچ انسانی هرگز نمی تونه به اون سطح برسه که با چشمانش خدا رو ببینه. در عهد عتیق خدا خودش رو در شکینا آشکار کرد، یعنی ابر بسیار نورانی و درخشان جلال خدا که نمودار حضور خدا در عهد عتیق بود. خدا خودش رو در نور و در آتش آشکار نمود. خدا خودش رو در جسم عیسی مسیح به جهان آشکار نمود و ما مسیح رو دیدیم. عیسی مسیح می فرماید کسی که مرا دید پدر را دیده است. یعنا فصل 14. پس خدا را نخواهیم دید، چون خدا را نمی توان به چشم دید، چون خدا نادیدنی است. شاید خدا اراده بکنه خودش رو به شکلا و طریقهایی آشکار بکنه و شخص خودش رو در یک پدیده قابل مشاهده آشکار بکنه و به این شکل خودش رو مکشوف بسازه. اما همه کیستی خدا در اون پدیده قابل مشاهده که خدا در اون خودش رو آشکار میکنه خلاصه نمیشه، چون خدا روح است و من خیلی خوشحالم که خدا روحه، چون خدا روح حاضر مطلقه. در موعظه هفته بعد به این موضوع میپردازیم. پس حقیقت شماره 1 اینه که خدا روح است. مورد دوم اینه که خدا یکیست. ما 100 تا خدا نداریم. آیا این رو میدونستید؟ فقط یک خدا وجود داره. کتاب تثنیه فصل 6 و آیه 6 یک بیانیه عالی است که برای یهودیان کلید راهگشای همه چیز بود. ای اسرائیل بشنو، یهوه خدای ما یهوه واحد است. یهودیان در جامعه زندگی می کردن که مردم به چند خدا اعتقاد داشتن و 1001 بت رو پرستش می کردن. در این میان کلام خدا به یهودیان می فرماید فقط یک خدا وجود داره. شما می پرسید بله، ولی عیسی مسیح چطور؟ او آمد و ادعا کرد خداست. آیا او خدای دومه؟ یعنی دست کم دو خدا وجود داره؟ خیر. به انجیل مرقس فصل 12 نگاه بکنیم تا موضوع خیلی جالبی رو به شما نشون بدم. این موضوع جالب درباره نگاه عیسی به خودشه. در انجیل مرقس فصل 12 و آیه 29 در بافت و محتوای این حقیقت که یک خدا وجود داره، عیسی مسیح می فرماید اول همه احکام این است که بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند واحد است و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما. اینجا مسیح کلام تثنیه رو بازگو میکنه. حالا دقت بکنید چی میگم. اگر عیسی به مردم میگفت علاوه بر این که خدا وجود داره، من هم که عیسی هستم خدا میباشم، ما دو خدا هستیم. دیگه هیچگاه نمیگفت بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند واحد است. عیسی مسیح پس از این جمله می فرماید خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما. اگر عیسی خودش را با خدا مقایسه می کرد و می گفت من هم یه خدای دیگه هستم، در این صورت باید می گفت پیروی خودتون از خدا رو میان ما دو خدا تقسیم بکنید. اما وقتی مسیح می فرماید خدا را با همه وجودتون دوست بدارید، حرفش اینه که خدا واحده و همزمان خود مسیح ادعا میکنه خودش همون خدای واحده. آیا متوجه هستید؟ این یک بیانیه عالی و بی‌نظیر درباره الوهیت مسیح است. در حالی که مسیح اعلام میکنه خودش خداست، همزمان اعلام میکنه با اینکه دو شخص وجود داره اما فقط یک خدا وجود داره و باید از این خدای واحد پیروی بکنید. برای همین او می‌فرماید به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود، چون فقط یک خدا وجود داره، رقابت وجود نداره. لازم نیست وفاداری و پیروی خودتون رو بین دو خدا تقسیم بکنید. جان کلام آیه یاد شده اینه که خدا یکیست. وقتی به رساله اول قرنتیان نگاه میکنیم، در فصل 8 پولس قصد داره یکی دیگه از مشکلات کلیسای قرنتوس رو برطرف کنه. اونها در یک جامعه بت‌پرست زندگی میکردن که مردم انواع و اقسام خدایان رو میپرستیدن و در هر گوشه و کنار بت‌ها جلوی چشم بودن. برای همین مردم برای بت‌ها قربانی میکردن و رسمشون این بود که برای بت‌ها گوشت نذری میدادن. شما به بتکده میرفتید و هر بتی رو که دلتو میخواست عبادت میکردید. شاید طرفدار بت مارس بودید یا بت دیانا و آرتمیس. شما به معبد میرید و گوشت نذری رو هم دست میگیرید و میرید و جلوی بت خودتون زانو میزنید. بعدم چون کسی خونه نیست، گوشت رو همونجا میگذارید و میرید. پس از رفتن شما، کاهنان معبد میان و گوشت رو بر میدارن، به فروشگاه کوچیک معبد میبرن تا اون رو بفروشن. چرا که نه؟ اینم یه راه کاسبیه. مردم اینجا برای عبادت میان، ما هم از این راه کمی سود میکنیم. پس گوشت نذری شما رو در فروشگاه معبد انبار میکنن. در این فاصله مسیحیان به مرکز شهر میرن و چشم اونا دنبال گوشت با تخفیفه. خلاصه یه فروشگاه با قیمت مناسب پیدا میکنن و گوشت رو میخرن. حالان که اون فروشگاه گوشت رو از فروشگاه بتکده گرفته و به مردم میفروشه. از این رو عده‌ای از ایمانداران دلخور بودند که چرا ایمانداران گوشت نذری بت‌ها رو مصرف می‌کنند. سپس یه ایماندار برای صرف شام به خونه یه ایماندار دعوت میشه و از میزبان میپرسه این گوشت رو از کجا تهیه کردید؟ اونها میگن از مغازه فلانی. بعد مهمون میگه خیلی ببخشید، ولی من گوشت نذری بت‌ها رو لب نمیزنم. به این ترتیب در مشارکت‌های ایمانداران قرنتوس چنین مشکلی وجود داشت. برای همین پولس برای اونها نامه می‌نویسه و توضیح میده چه کار بکنن. او در رساله اول قرنتیان فصل 8 آیه 4 میگوید پس درباره خوردن قربانی‌های بت‌ها می دانیم که بت در جهان چیزی نیست. کل حرف پولس اینه که بت چیزی نیست. سخت نگیرید. اگه فروشگاهی گوشت با تخفیف می فروشه، اون رو بخرید و لذتش رو ببرید. گوشت گوشته، مهم نیست گوشت نذری باشه، بت چیزی نیست. سپس انتهای آیه 4 می گوید و اینکه خدایی دیگر جز یکی نیست. بله، فقط یک خدا وجود داره. پولس در ادامه میگه زیرا هرچند هستند که خدایان خوانده میشوند، چه در آسمان و چه در زمین، چنان که خدایان بسیار و خداوندان بسیار میباشند، ولی ما را یک خدا است، یعنی پدر، که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم و یک خداوند، یعنی عیسی مسیح. حالا شما میپرسید یک خدا و یک عیسی مسیح یعنی یک با یک مساوی میشه با دو؟ خیر. این آیه میفرماید ما را یک خدا است، یعنی پدر، که همه چی از اوست و ما برای او هستیم و یک خداوند، یعنی عیسی مسیح، که همه چیز از اوست و ما از او هستیم. حالا با دقت به این گفتم توجه بکنید. چطور میشه همه چیز از خدای پدر باشه؟ به همه چیز از خداوند عیسی باشه و ما برای خدا باشیم و برای خداوند عیسی باشیم. این فقط در صورتی ممکنه که خدای پدر و عیسی مسیح یک باشند. پس می‌بینید که این هم آیه دیگری در تأیید الوهیت مطلق عیسی مسیح میباشه، بیان که خدا رو به دو قسمت تقسیم بکنه. بله، خدا یکی است. رساله اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 همین رو میگه. خدا واحد است. یک خدا وجود داره، نه صد تا خدا. پس زندگی معنوی شما پیچیده نیست، چون فقط یک خدا وجود داره که باید او رو بپرستید. شما میگید اما مزمور 82 یعنی چی که به حاکمان اسرائیل میگوید شما خدایانید؟ عده‌ای هم میگن خدا خودش اعلام میکنه شما خدایانید. بسیار خوب، اما منظور خدا چیست که میفرماید شما خدایانید؟ آیا منظور اینه که خدایان زیادی وجود داره؟ خیر. در مزمور 82 روی سخن خدا با داوران اسرائیل، خدا درباره ذات و جوهر وجود اون داوران صحبت نمی‌کنه. حرف خدا درباره مقام اون داورانه. خدا می‌فرماید شما که بر مسند داوری اسرائیل تکیه زدید، گویی در جای خدا نشستید. پس حالا منظور این آیه را متوجه شدید؟ خدا می‌فرماید شما انگار در جای خدا داوری می‌کنید. شما در جایگاه اقتدار خدا نشستید و این جایگاه رو بیراهه بردید. سپس در آیه بعد خدا می‌فرماید آن داوران را نیست و نابود خواهد کرد. بنابراین واضحه که اون داوران با خدا برابر نیستند و خدایان قدوس نیستند. و اگر نه خدا این رو به اونا نمی گفت. آیه بعد می گوید ای خدا برخیز و داوری فرما. و اما حقیقت شماره 3 درباره خدا که چقدر به جا و مناسبه که شماره 3 باشه، این می باشه که خدا 3 شخص است. پس خدا روح است، خدا واحد است، خدا 3 شخص است. مردم همیشه میگن شما نمیتونید تثلیث رو ثابت بکنید. بسیار خوب، ساده ترین راه ثابت کردن تثلیث اینه که کتاب مقدس رو از اول تا آخر بخونید تا عمل کرده 3 شخص تثلیث رو همه جا ببینید. این حقیقت رو در کل کتاب مقدس شاهد هستیم. ولی الان چند آیه جالب به شما نشون میدم. کتاب پیدایش فصل 1 میگوید در ابتدا خدا. واژه‌ای که در این آیه برای خدا به کار رفته در زبان عبری الهی میباشه. در زبان عبری هر زمان کلمه‌ای با حروف ایم تموم میشه، یعنی اون کلمه جمع میباشه. این حروف همون کاربرد نشانه جمع رو در یک کلمه داره. مثل این که بگیم گلها گلدانها. به عبارتی در زبان عبری حروف ی و میم در انتهای یک کلمه کاربرد های جمع رو داره و علامت جمع می باشه. پس آیه پیدایش رو اینطور می خونیم. در ابتدا خداها. این یک کلمه جمعه. با این حال معنی اون خدای واحده، یعنی فقط یک خدا. پس حتی از همون ابتدا تثلیث به ما معرفی میشه. در انجیل متی فصل 3 در رویداد تعمید عیسی کتاب مقدس میگوید در لحظه تعمید عیسی روح القدس چون کبوتر نازل میشه و پدر آسمانی میفرماید این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. در یک فصل کتاب مقدس، در یک صحنه، پدر، پسر، روح القدس با هم حضور دارند. در انجیل یوحنا فصل 14 مسیح می‌فرماید من می‌روم تا با پدر آسمانی سخن بگم. او روح القدس رو می‌فرسته. اینجا بازم هر سه شخص خدا حضور دارند. یوحنا فصل 14 آیه 16 و 17. در رساله اول قرنتیان فصل 12 پولس رسول درباره عطیه های روحانی صحبت میکنه. او میگه روح القدس به شکلهای مختلف کار میکنه. خداوند خدمتهای گوناگون رو به کار میگیره. ولی در همه این خدمتها خدا همون خداست. در اینجا نیز در سه آیه به هر سه شخص تثلیث اشاره میشه. آیه تا به حال به رساله دوم قرنتیان فصل 13 و آیه 14 و انتهای آیه توجه کردید؟ فیض عیسی خداوند و محبت خدا و مشارکت روح القدس با جمیع شما باد. آمین. باز هم هر سه نفر در یک آیه حضور دارند. به رساله اول پتروس فصل 1 و آیه 2 نگاه بکنیم. در اونجا نیز هر سه شخص تثلیث در یک آیه حضور دارند. برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. حقیقت تثلیث در سراسر کتاب مقدس دیده میشه. خدا یک خدا در سه شخص می باشه. شما می پرسید چگونه ممکنه یک خدا در سه شخص؟ پاسخش رو نمی دونم و راستش رو بخواهید کاملا بی اطلاعم. کل این آیه ها در مقایسه با واقعیت کیستی خدا مثل یه دونه شن یا سنگریزه در مقابل کل عالم هستی است. من نمیتونم کیستی خدا رو کاملا بفهمم. سردر آوردن از آموزه تثلیث همان و کلاف سردر گم شدن همان. شما نمیتونید تثلیث رو بفهمید. راهی برای فهمیدن تثلیث وجود نداره. اما آموزه تثلیث حقیقت داره و تنها کار شما اینه که به اون ایمان داشته باشید. بله، خدا یکیست، اما در سه شخص. البته، وقتی میگیم یک خدا در سه شخص، منظورمون اون سه شخصی نیست که بدعت مودالیسم یا حالتگرایان و یگانه باوران یا بدعت سابلینیانیزم اون رو ترویج میدن. سابلینیانیزم، بدعتی شبیه مودالیسمه که عیسی مسیح رو فقط یک نبی مقدس میدونه و الوهیت عیسی مسیح رو انکار میکنه و تثلیث رو اصلا باور نداره. اینها یک بدعت قدیمی هستن که ادعا میکنن یک خدا در سه شکل یا سه حالت وجود داره و میتونه به سرعت تغییر شکل و تغییر حالت بده. از نظر این بدعت خدا هنرمندی است که میدونه چطور به سرعت تغییر شکل بده. خدا میره داخل کمد، بعد از داخل کمد در میاد و در مقام خدا کارهایی رو انجام میده. سپس سری داخل کمد برمیگرده و کت و شلوار روح القدس رو میپوشه و میاد و کمی کارهای روح القدس رو انجام میده و دوباره داخل کمد برمیگرده. این دقیقاً تعلیم بدعت‌های نامبرده است. خیر، خدا یکی است. خدا یک خداست، اما همزمان در سه شخص. مردم میگن تثلیث مثل تخم مرغه که زرده و سفیده و پوسته داره. راستش این از نظر من بی‌معنی است. من نمیتونم خدا رو با تخم مرغ مقایسه بکنم. عده‌ای میگن تثلیث مثل آبه که میتونه یخ بشه، مایع بشه، بخار بشه. در یک آن، در همون لحظه. خیر، اینم از نظر من معنی نمیده. واقعیت اینه که در این دنیا چیزی وجود نداره که با اون بتونین تثلیث رو مقایسه بکنین. عده هم میگن تثلیث مثل نور است که روشنایی میده و گرم میکنه و انرژی تولید میکنه. در پاسخ باید بگیم خیر، خدا خداست و هیچ لامپ برقی در دنیا و هیچ تخم مرغ در دنیا و هیچ حالتی از آب در دنیا شبیه خدا نیست. خدا خداست و او یک خداست در سه شخص. من تثلیث رو نمیفهمم، اما اون رو باور میکنم و به اون ایمان دارم. و البته خوشحالم که تثلیث رو نمیفهمم، چون روزی که از کیستی خدا سر در بیارم خودم با خدا برابر میشم و زمانی که با خدا برابر بشم همه مردم دچار یه دنیا مشکل میشن. دوباره مرور بکنیم خدا کیست. خدا شخص است. خدا روح است. خدا یک خدا در سه شخص است. حالا به آخرین مورد میرسیم و خیلی خوشحالم که این پیغام رو با این مورد آخر تموم میکنم. مورد آخر اینه که خدا به چه میمانه؟ قرار 10 صفت از صفتهای خدا رو برای شما توضیح بدم. البته الان فقط با بررسی یه صفت این موعظه رو تموم میکنیم. خدا به چه میماند؟ اول از همه این که خودمون و تشبیهات خودمون رو کنار بگذاریم و ببینیم خود خدا به چه میماند. شماره 1 که بسیار مهمه این میباشه که خدا تغییر ناپذیره. به این موضوع فکر بکنید. این مفهوم خیلی مهمه. نویسنده مزمور در مزمور 102 و آیه 26 میگوید آسمانها را تبدیل خواهی کرد و تبدیل خواهند شد، اما تو همان هستی. خدا هرگز تغییر نمی کنه. در کتاب ملاکی فصل 3 آیه 6 خدا به یعقوب یعنی قوم اسرائیل نگاه می کند و می فرماید ای یعقوب، باید تو را هلاک بکنم، ولی هلاک نمی کنم، زیرا من که یهوه می باشم تبدیل نمی پذیرم و عهدهای خودم را نگه می دارم. رساله یعقوب در عهد جدید میگوید هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست و نازل می شود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. خدا حتی یه ذره هم عوض نمی شه. خدا تغییر نمی کنه. الان یه لحظه به این موضوع فکر بکنید. تغییر پیدا کردن معمولاً برای اینه که یک چیزی بهتر بشه یا بدتر. حالان که هیچ یک از این دو گونه تغییر در مورد خدا قابل تصور نیست. خدا از اونه که هست بهتر و بدتر نمیشه. خصوصیتی در خدا وجود نداره که لازم به تغییر باشه. همین ویژگی منحصر به فرد خدا رو از همه چیز جدا میکنه، چون همه چیز قابل تغییره و تغییر پیدا میکنه. آسمان ها تغییر میکنن. شما به آسمان نگاه میکنید و حرکت و تغییر رو در آسمان میبینید. اما در همه این تغییرات آسمان محکم و پابرجا به قوت خودش باقیه. با این حال به گفته کتاب مکاشفه فصل 6 تا 19 روزی میرسه که خداوند آسمانها رو متزلزل میکنه، مثل درخت انجیر رسیده که اون رو تکون بدید. در اون روز ستاره ها سقوط میکنن و آسمان مثل تومار پیچیده میشه. خورشید تاریک میشه و ماه به رنگ خون میشه و همه چیز در آسمان به هم میریزه. پس آسمان تغییر خواهد کرد. حالا سراغ زمین بریم که اون هم تغییر میکنه. البته منظورم اینه که انسان زمین رو تغییر میده. آدمیزاد با ماشین بولدوزر به جون زمین میفته و سیمای زمین رو عوض میکنه. انسان با آلودگی هایی که به وجود میاره اتمسفر زمین رو تغییر میده. کره زمین مدام در حال تغییره. اما روزی به گفته کتاب مکاشفه فصل 6 تا 19 خدا چهره زمین رو تغییر میده و خیلی چیزها رو از اساس و بنیان عوض میکنه. دریاها آلوده میشن. آبهای شیرین آلوده میشن. بخش عمده ای از طبیعت و فضای سبز از بین میره و انسانها میمیرن. یک کشتار هولناک از راه میرسه و دانه های تگرگ 50 کیلویی از آسمان میباره. بله، چهره زمین عوض خواهد شد. البته اون سیل عالمگیر یعنی طوفان نوح یک بار چهره زمین رو تغییر داد، اما زمین دوباره تغییر خواهد کرد. عناصر زمین با حرارت شدید ذوب میشن و زمین میسوزه. حالا به انسان ها میرسیم. مردمی هم که خدا رو نمیشناسند تغییر میکنن. البته اونا همیشه در حال تغییرن. کسانی که خدا رو نمیشناسند مثل موج در نوسان هستند. درجه وفاداری اونها تغییر میکنه و روحیه و خلق خوی اونها عوض میشه. اما روزی میرسه که کل هویت اونها تغییر خواهد کرد. یعنی زمانی که در پیشگاه خدای قدوس میایستند. در آن روز هر راه و رسم زندگی که در حال حاضر پیش گرفتند و با اون خوش هستند به روز عزا و مصیبت تبدیل میشه. زمانی که میفهمند باید کل ابدیت رو بدون حضور محبت خدا سپری بکنن. ولی آیا میدونستید مقدسان نیز تغییر خواهند کرد؟ حتی بهترین مقدسانی که اونا رو میشناسیم تغییر خواهند کرد. بله، ما عوض میشیم. این تغییر رو دوست دارین؟ یا اینکه ترجیح میدید جان مک‌آرتور دیروز، امروز و تا ابد همون باشه؟ خیر، این همون بودن خیلی هم جالب نیست. من دیروز، امروز و تا ابد همون آدم نخواهم بود. فکرشم خنده آور و مضحکه. بله، من عوض میشم. یه زمانهایی شعله محبتم برای مسیح بسیار فروزانه و از او اطاعت میکنم. یه زمانهایی آتش محبتم بدون شعله میسوزه و نااطاعتی میکنم. حتما شما نیز همینطور هستید. پس من تغییر میکنم. حتی بهترین مقدسان عوض میشن. در کتاب دوم سموئیل فصل 22 و آیه 3 داوود میگوید خدای صخره من که بر او توکل خواهم نمود. با خوندن این آیه میگیم آفرین به داوود نبی. سپس همین داوود در جای دیگه میگه روزی به دست شاول هلاک خواهم شد. بعد میگیم آقای داوود یا خدا مراقب تو هست یا نیست. خلاصه حرفت کدومه؟ داوود نبی هم انگار میگه راستش کمی نوسان دارم. ما هم میگیم بله درسته میدونیم. همه میدونیم خدا بزرگترین حلال مشکلاته، اما بیشتر مواقع فقط زمانی که مشکل حل میشه با خیال راحت میگیم خدا حلال مشکلاته. معما چو حل گشت آسان شود. حالا وقتی نوبت فرشته ها میرسه میبینیم که حتی فرشته ها تغییر میکنن. آیا میدونید به گفته رساله یهودا آیه 6 فرشتگان جایگاه اول خودشون رو حفظ نکردن؟ بنابراین همه چیز در این عالم هستی تغییر میکنه جز خدا. خدا هرگز تغییر نمیکنه و عیسی مسیح هرگز تغییر نمیکنه، که معنیش اینه که عیسی مسیح خداست. عیسی مسیح دیروز، امروز، تا ابد همونه. این یکی از عالی‌ترین بیانیه‌های کتاب مقدس در توصیف الوهیت عیسی مسیح میباشه. در کل عالم هستی فقط یک چیز تغییر نمیکنه و اون هم خداست. حالا به اینجا می رسیم که این تغییر ناپذیر بودن خدا برای مردمی که خدا رو می شناسند به چه معناست؟ این واقعیت که خدا تغییر نمی کنه برای ما ایمانداران به چه معناست؟ الان معنای اون رو توضیح می دم. تغییر ناپذیر بودن خدا یعنی تسلی برای من. اگه خدا منو دوست داره یعنی تا ابد منو دوست داره. اگه خدا منو بخشیده یعنی تا ابد بخشیده. اگه خدا منو نجات داده یعنی تا ابد منو نجات داده. اگه خدا به من وعده داده یعنی تا ابد به اون وعده وفادار میمونه. خدای من در وعدش تأخیر نمیکنه. به گفته رساله رومیان فصل 11 در دعوت خدا بازگشتن نیست. خدا تغییر عقیده نمیده. آیا از این حقیقت خوشحال نیستید؟ خدا به من نگاه میکنه و میگه ای مک‌آرتور، باید تو را از صحنه روزگار پاک بکنم، ولی من خداوندم و تغییر نمیکنم. در این خصوص یکی از قدرتمندترین آیات کتاب مقدس رو برای شما میخونم. رساله دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 13 میگوید اگر بی ایمان شویم او امین میماند، زیرا خود را انکار نمیتواند نمود. آیا میدونید نجات شما و امنیت نجات شما بر چه پایه‌ای استواره؟ بر پایه شخصیت تغییر ناپذیر خدا، بر پایه ذات مطلق او. خدا در کتاب ارمیا فصل 31 و آیه 3 می فرماید با محبت ازلی تو را دوست داشتم. اگه خدا شما را دوست داره تا ابد دوست داره. اشعیای نبی میگوید کوها زایل خواهد شد اما احسان من از تو زایل نخواهد شد و عهد سلامتی من متحرک نخواهد گردید. خداوند میگوید اراده من برقرار خواهد ماند. اشعیا فصل 46 و آیه 10. اما یک نکته جالب اینجاست که این ما هستیم که برای این که بتونیم با خدا رابطه درست داشته باشیم باید از اساس و بنیان تغییر بکنیم. این تغییر و تحول اساسی ما تنها راه ارتباط ما با خداست. برای این که با خدای تغییر ناپذیر رابطه درست داشته باشیم باید از اساس و بنیان تغییر بکنیم. عیسی مسیح به نیقودموس می فرماید باید دوباره متولد بشی. حالا شما میگید اما آقای مک‌آرتور شما از چندین و چند آیه گذشتید و به اونا اشاره نکردید. یکی از این آیه ها کتاب آموس فصل 7 و یکی کتاب پیدایش فصل 6 و آیه 6 و آیه دیگه هم در کتاب یونس فصل 3 آیه 10. این آیه میگن خدا پشیمون شد. بله، حق با شماست، درسته. اما کتاب اعداد فصل 23 و آیه 19 میگوید خدا از بنی آدم نیست که به اراده خود تغییر بدهد. پس چطور ممکنه این آیه میگه خداوند اراده خودش رو تغییر نمیده ولی سه آیه دیگه میگن خدا پشیمون میشه؟ بسیار خوب، باید متوجه باشید این آیه ها در چه موقعیت و بافت و محتوا بیان شدن. این حق مطلب رو ادا نمی کنه که بدون توجه به زمینه آیات همه رو با هم یه جا معنی بکنیم. پس حواسمون باشه که خدا تغییر نمی کنه. این رو خوب به گوش بسپاریم که خدا تغییر نمی کنه. واضحه که خدا تغییر نمی کنه. خدا هرگز تغییر اراده نمیده. با این حال در چارچوب ارادش خدا ممکنه بنابر شرایط و موقعیت خاص تغییر ایجاد بکنه. برای نمونه خدا به شهر نینوا میگه تو ای نینوا سرنگون خواهی شد. چرا؟ چون اهالی نینوا گناهکارن. سپس خدا میفرماید ای یونس، آیا حاضری به اونجا بری؟ ادامه ماجرا رو که حتما میدونید. یونس سفر کوتاهی رو در درون یک ماهی بلند بالا طی میکنه و سرانجام به نینوا میرسه. وقتی یونس به اونجا میرسه موعظه میکنه و کل اهالی شهر توبه میکنن و خدا به اونها مینگره و کتاب مقدس میفرماید خدا از بلایی که گفته بود که به ایشان برساند پشیمان گردید و آن را به عمل نیاورد و در عوض آنها را برکت داد. در این خصوص آیا خدا واقعا اراده خودش رو تغییر داد؟ خیر، این خدا نبود که تغییر کرد. این نینوا بود که تغییر کرد. خدا می فرماید ای نینوا تو مجازات میشی. اونا به راستی مجازات می شدن اگه که به راه خودشون ادامه می دادن. قبل از طوفان نوح خدا به آدمیان نگاه میکنه و میفرماید متاسفم شما رو آفریدم. شما منو غمگین کردید. همه شما رو هلاک میکنم. اما چرا خدا این رو میگه؟ خدا آدمیان رو آفرید تا برکت باشن. اما انسان به خدا پشت کرد و از اصول خدا سرپیچی کرد. بنابراین خدا باید اونا رو لعنت میکرد. به این گفته توجه بکنید. خدا هرگز اراده خودش رو تغییر نمیده. اراده خدا همیشه ثابته. خدا همواره خوبی رو پاداش میده و بدی رو کیفر. اما این آفریده های خدا هستن که تغییر میکنن. شما نمیتونید خورشید رو سرزنش بکنید که چرا موم رو ذوب میکنه و خاک رس رو سخت میسازه. اینجا بحث این دو عنصره، نه خورشید. اینکه انسان با چه خوی و منشی در پیشگاه خدا بیسته سرنوشت او رو تعیین میکنه و مشخص میکنه خدا برای او چه تصمیمی میگیره. ولی از دیدگاه انسان چنین به نظر میرسه که خدا تغییر کرده. فرض بکنید خلاف جهت باد در حال دوچرخه سواری هستید. شما رکاب میزنید و جلو میرید و باد هم شدیدتر میشه و شما که تقلا میکنید تعادل خودتون رو حفظ بکنید با شتاب پیش میرید و زمین میافتید. بعد میگید جهت باد عوض شد. خیر، باد اصلا عوض نشده، شما عوض شدید. پس خدا هرگز تغییر نمیکنه. خدا همیشه همون خداست. خدا خوبی رو پاداش و بدی رو کیفر میده. همه چیز به این وابسته است که شما چگونه خودتون رو در مسیر فیض خدا و اراده خدا قرار میدید. بنابراین وقتی کتاب مقدس میگوید خدا پشیمان شد، منظور این نیست که خدا میگه ای وای به نظرم اشتباه کردم، راه دیگری رو امتحان میکنم. این آیه به اون معناست که به خاطر رفتار مردم خدا اراده میکنه کاری انجام بده، اما مردم رفتارشون رو تغییر میدن و در نتیجه تغییر رفتار اونها خدا کاری رو که از پیش اراده کرده بود انجام نخواهد داد. اما این به اون معنا نیست که اراده خدا تغییر کرده. خیر، اراده خدا همیشه همونه که بوده، یعنی شرارت رو مجازات میکنه و خوبی رو پاداش میده. خدا تغییر نمیکنه. خدا مسیر و جهت خودش رو عوض نمیکنه. خدا عوض نمیشه. ایمانداران عزیز، نمیدونم تغییر ناپذیر بودن خدا روی شما چه تأثیری میگذاره، اما برای من که بسیار هیجان انگیزه. من متعلق خدا هستم و او مراقبم هست. اگر خدا به من وعده‌ای داده، تا ابد به اون وعده وفاداره. اگه کتاب مقدس می‌فرماید خدای من همه احتیاجات شما را رفع خواهد نمود، به این معنی نیست که خدا تا سال 1950 میلادی برای رفع نیازهای ما اندوخته داشته و حالا برای تأمین نیازها به مشکل برخورده. خیر، خدا همیشه برای همه اندوخته داره. من در این امنیت خاطر جمع هستم. شما چطور؟ اما تغییر ناپذیر بودن خدا برای غیر ایمانداران به چه معناست؟ تغییر ناپذیر بودن خدا برای غیر ایمانداران به این معناست: اگر خدا می فرماید هر که گناه کند خواهد مرد، پس حتما خواهد مرد، چون خدا حرفش را عوض نمی کنه. اگر خدا می فرماید مزد گناه مرگ است، پس حتما مرگ است، چون خدا حرفش رو عوض نمی کنه. اگر خدا می فرماید جهنم ابدی وجود دارن، پس حتما وجود داره، چون خدا حرفش رو عوض نمی کنه. اگر خدا الان حرفی می زنه، قبلا نیز همون حرف رو زده و در آینده نیز دقیقا حرفش همون خواهد بود و اون چه گفته انجام خواهد داد. کتاب مقدس در مزمور 119 و آیه 89 واژه ابدالآباد رو به کار میبره. ای خداوند، کلام تو تا ابدالآباد در آسمان ها پایدار است. پس کلام خدا چه مدت پایداره؟ تا ابدالآباد. بله، خدا تغییر نمی کنه. این حقیقت برای عده‌ای از ما شادی سرور بخشه، اما عده‌ای از ما باید با شنیدن این حقیقت بترسیم و بلرزیم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این فرصت از تو ممنونیم. برای اینکه خودت رو که خدای واقعی هستی در کلامت مکشوف کردی، از تو ممنونیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که خدای رحمت هستی. به ما ایمانداران که در مسیر فیض و اراده تو قرار داریم، به ما که در مسیر بادی که تو اون رو وزیدی و در مسیری که تو در نظر داری حرکت می‌کنیم، کمک بکن درک بکنیم که تا ابد از چه امنیت و پناه و برکتی برخورداریم. به ما کمک کن با حس سپاس و قدردانی زندگی بکنیم. ای پدر آسمانی، برای کسانی دعا میکنیم که خلاف جهت باد پیش میرن و خودشون رو در مسیر خلاف فیض و اراده تو نابود میکنن. ای پدر آسمانی، دعا میکنم چون اونها ساز مخالف میزنن و در مقابل اراده تو خودشون رو تغییر دادند، تو هم در پاسخ به تغییر جهت اونها عمل بکنی تا تا اونها نیز در مسیح خلقت تازه بشن و رابطه اونها با تو سالم بشه. در همین حال که سراتون پایینه، اگر کسی از شما هنوز خودش رو به مسیح نسپرده و هنوز قلبش رو برای مسیح باز نکرده، دعای من اینه که همین حالا خودتون رو در موقعیتی قرار بدید که رابطه شما با خدای تغییر ناپذیر صحیح و سالم بشه، تا شما هم بتونید از همه بخشندگی خدا بهره بگیرید. شما میپرسید باید چه کار کرد؟ جواب شما اینه که کتاب مقدس میگه اگر کسی در مسیح باشه خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. وقتی به مسیح ایمان میارید و باور میکنید او خداوند و منجی شماست، رابطه شما با خدا درست میشه و بازوی امن خداوند شما رو برای ابدیت در امان میداره. دعای ما اینه که همین الان در دلتون این اتفاق روی بده. اما برای شما که مسیر رو میشناسید، الان وقتشه برای همه کیستی خدا و همه وعده‌هایی که تا ابد از آن شماست از خدا شکرگزار باشید. ای پدر آسمانی، برای این مشارکت از تو ممنونیم. برای تک تک این عزیزان از تو ممنونیم. برای حضور الهی خودت از تو ممنونیم. از تو درخواست میکنیم به قوت روح خودت به این عزیزان توجه خاص بنمایی و اون چه لازمه انجام بدی تا رابطه اونها با تو درست بشه و همه برکت‌های وعده تغییر ناپذیر تو رو به راستی پذیرا بشن. در نام عیسی دعا میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org